أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون درباره اجتهاد و تقلید بود. مجتهد را دو قسم کردیم، مطلق و متجزی. درباره مجتهد مطلق چهار بحث مطرح بود. اول، امکان اجتهاد مطلق. دوم، جواز عمل به اجتهاد مطلق برای خود مجتهد و برای دیگران. یک تفصیلی آخوند داده بود که اگر مجتهد انسدادی باشه تقلید از او جایز نیست، چون میشه از باب رجوع جاهل به جاهل، در حالی که تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم است، که این هم جواب داده شد. و بحث سوم درباره جواز قضا بود، که اون هم باز ممکنه گفته بشود برای مجتهد انسدادی نیست، برای مجتهد انفتاحیست، چون که فرموده اند بله عرف احکامنا و حکم به حکمنا. آیا حکم مجتهد انسدادی هم حکمنا هست؟ و آیا اون هم عارف به احکامنا هست؟ این هم جواب داده شد و معلوم شد که بالاخره وقتی که شخص انسدادی باشه، اگر بله این حجیت زن کشف میکنه از حکم شرع، بنابراین حکم او هم حکم شرع و عارف به احکام شرع. و اگر حکومت یعنی عقل حاکم هست به حجیت زن، کشفی در کار نیست، خب بازم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و اما بحث چهارم درباره حکومت و ولایت بود. آیا مجتهد مطلق حق حکومت و ولایت داره یا نداره؟ با توجه به اینکه حکومت ضرورت داره برای جامعه و چیزیست که تعطیل ناپذیره، حتی اگرچه یک حاکم غیر عادلی، غیر فقیهی بر سر کار باشد، باز هم مما لابد منه و چاره ای نیست از وجود یک حکومت. بنابراین ضرورت داره و با توجه به اینکه ضرورت داره نمیتونیم حکومت رو تعطیل بکنیم. اگر امام معصوم حضور داره، حکومت از آن اوست. و اگر حضور نداره، نوبت میرسد به فقهای جامع الشرائط. اونها باید مجری احکام الهی باشند و در میان مردم حکومت بکنند. وظایفی که بر عهده یک حکومت هست بخوایم بشماریم ایناست: اول تعلیم و تربیت، یعنی کار فرهنگی، حالا اصطلاح امروز، یعنی باید حکومت و دستگاه حکومت کار فرهنگی انجام بده، روی عقاید مردم، روی اخلاق مردم، روی معارف دینی مردم باید کار فرهنگی انجام بده، تعلیم و تربیت رو داشته باشه. خب اگر ما همین خطبه های حضرت امیر رو، هم اونهایی که در نهج البلاغه سید رضی آورده و هم اونهایی که سید رضی در نهج البلاغه نیاورده، یا نامه های حضرت برای مقامات، باز اعم از اون نامه هایی که سید رضی در نهج البلاغه آورده یا اون نامه هایی که ایشون در نهج البلاغه نیاورده، و ظاهرا این نامه ها هم خیلی زیاده. به نظرم یکی از آقایون مدعی بود که 1000 تا نامه است. بعد کلمات قصار را هم که اونهایی که در نهج البلاغه هست و اونهایی که در کتب حدیث، بله عرض کنم که مثلا در درر و غرر، همه کلمات قصار حضرت امیر، اینا نشونگر اینه که حضرت برای کار فرهنگی خیلی اهمیت قائل بوده و مسئله تعلیم و تربیت رو همیشه در مد نظر داشته، چه به لحاظ اصول عقاید، چقدر راجع به توحید حضرت بحث کرده، چقدر راجع به معاد بحث کرده، چقدر راجع به نبوت، راجع به امامت، راجع به عدل الهی، چقدر حضرت در این مطالبی که از او به یادگار مونده، چقدر راجع به این مطالب حضرت بحث کرده و هشدار داده، آگاهی داده، و مخصوصاً موعظه های حضرت، چه موعظه های جذاب و دلنشینی است. اینا همه همون کار فرهنگی است که یک حاکم 5 سال حکومت، اون هم با اون جنگ های خانمان سوز، 3 تا جنگ بسیار دامنگیر، در این حال حضرت از تمام فرصتها استفاده کرده برای تعلیم و تربیت، یا به اصطلاح امروز برای انجام کار مهم فرهنگی. ما هم اگر در کار فرهنگیمون موفق بودیم، مواجهه با این مشکلاتی که الان پدید آمده نیستیم. واقعا درباره کار فرهنگی باید بیشتر کار کرد، باید بیشتر تأمل کرد، و البته به تشکیلات تشریفاتی و اینها هم نیست، باید درست وارد عمل شد، درست وارد میدان شد برای این کار. ببینیم نقطه های ضعف چیه، نقطه های قوت چیه، نقطه های ضعفمون رو برطرف کنیم، نقطه های قوت رو تقویت کنیم و توسعه بدیم. به هر حال کار فرهنگی بسیار مهمه و این اولین وظیفه حاکم اسلامی است. تازه حکام غیر اسلامی هم به این جنبه اهمیت میدن برای حفظ مرام و موقعیت خودشون. دوم، اقامه عدل. باید عدالت رو در میان مردم برقرار کنم. سوم، امر به معروف و نهی از منکر. البته اون مراحل عالی امر به معروف و نهی از منکر، حالا اون جایی که دیگه امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اینه که با قوه قهریه برخورد بکنن. مراتب نازلش همه میتونن انجام بدن، اما اون مراتب عالی امر به معروف و نهی از منکر که این حتی جزء جهاده، یعنی فقها هم کتاب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر را یک کاسه می کنند در کتابهای فقهی. بنابراین دیگه اون مراحل عالی امر به معروف و نهی از منکر اون هم بر عهده حاکم اسلامی است. بله. چهارم، مسئله تولی قضا. خب قضاوت هم باید اسلامی باشه. پنجم، اجرای حدود و تعزیرات. خب اینم قدرت میخواد، نیرو میخواد که بخواد اجرای حد بکنه، اجرای تعزیرات بکنه. بله، اینا در جامعه لازمه. پس با توجه به ضرورت این امور معلوم میشه حکومت هم ضروریه و باید حکومت باشه، حکومتی که اسلامی باشه و زیر لوای اسلام باشه. این راجع به ضرورت حکومت و وظایف حکومت. حالا یه بحث دیگری هم مطرح، مشروعیت حکومت. مشروعیت حکومت از کجاست؟ آیا الهی است یا مردمی است؟ یا بگیم هر دو، هم الهی هم مردمی. بله، خب ظاهر اینه که مشروعیت حکومت الهی باید باشه، نه مردمی. و نه حتی الهی و مردمی به این معنا که اینا در عرض هم باشن، هم خدا هم مردم در عرض هم، و اینم میشه شرک، حکومت مشرکانه. اینم درست نیست. ولی اگر بگیم الهی و مردمی در طول هم، یعنی از جانب خدا تشریع بشود، مشروعیتش را از جانب خدا به دست بیاره، اون وقت از جانب مردم باید تقویت بشه و پشتیبانی بشه. اینا رو در طول هم قرار بدیم، نه در عرض هم قرار بدیم. ابن سینا فیلسوف بزرگی است و در الهیات شفا، اون فصلهای آخر الهیات شفا که راجع به معاد بحث کرده، راجع به نبوت بحث کرده، راجع به امامت بحث کرده و اینکه بعضیا میگن بله فلسفه اسلامی همون فلسفه یونانی است. نه، این درست نیست. درسته از فلسفه یونانی الهام گرفتن، ولی خودشون مردانه وارد میدان شدن و در فلسفه نظراتی دادن که ارسطو هم خواب نمی دیده. بله، مخصوصا این بحث های اسلامی را، بحث نبوت، امامت، عرض کنم که معاد، اینا را وارد کردن در فلسفه یونان، دیگه از این خبرها نبوده، بحث معاد مطرح نبوده، بحث نبوت مطرح نبوده، بحث امامت مطرح نبوده، ولی فلاسفه ما وارد این بحث ها شدند و ابن سینا هم ورود کرده در این بحث ها. بعد یه فصلی داره ابن سینا درباره امامت. اول اون فصل این جمله آمده: یجب على الصان ان يفرز طاعت من يخلفه. صان یعنی پیغمبر، یعنی سنت گذار. یجب على الصان یعنی یجب على الرسول ان يفرز طاعت من يخلفه. نشان میده که اول باید خودش جانشین رو معین کنه، من یخلفه، یعنی خودش خلیفه رو و جانشین رو تعیین میکنه. بعد که تعیین کرد باید به مردم هم بگوید که اطاعت از این بر شما واجبه. اطیع خدا هم فرموده: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا اهل سنت، اونایی که خیلی سکولاریستی فکر میکنن، میگن که بله، اولی الامر یعنی هر زمامداری، هر کسی ولو با کودتا قدرت رو به دست گرفت باید ازش اطاعت کرد. حالا این یک غلط فاحشه، برای خاطر اینکه در آیه شریفه بله می‌فرماید اطیع الله، این جدا، اطیع الله این جدا، بعد می‌فرماید و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اطاعت رسول و اولی الامر رو یک کاسه کرده، یعنی یه اطاعت یه امر، هم برای رسول هم برای اولی الامر. خب اطاعت رسول مطلقه یا مقیده؟ به قول حضرت امام ولایت مطلقه هست یا ولایت مقیده؟
مطلقه است.
اطیع الرسول قیدی نداره. بله، اگر قیدی داشت خدای متعال ذکر میکرد، برای خاطر اینکه بله مثلا راجع به پدر و مادر که میفرماد اطاعتشون کنید، ولی بعد میفرماد و این جاهدا که علا ام تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. بله، اگه یه امری کرد به معصیت، لا تطعهما، اطاعت نکنید، ولی دلش هم نشکنید، اطاعتش نکنید، دلش هم نشکنید. بله، فلا تطعهما و صاحبهما فی دنیا معروفا، ولی خوب با اونها مصاحبت کنید، خوب با اونها رفتار کنید، محبتش هم بکنید، مهربانی هم بکنید. بله، اگر فرمانی هم داد اطاعتش بکنید، ولی اونجایی که دیگه فرمان میده خدا را اطاعت نکنید، معصیت خدا بکنید، اونجا دیگه نباید اطاعتش کرد. پس ببینید محدود شده. اما راجع به رسول هیچ قیدی نداره، هیچ شرطی نداره. اطیع الرسول، به طور مطلق فرموده باید رسول را اطاعت کنید. خب چرا اطاعت او اطاعت مطلقه؟ برای که معصومه، معصوم که خطا نمی کنه، معصوم نه عمدن دستور گناه میده، نه سهوًا و اشتباهًا، معصومه. بله، هم در قولش هم در فعلش، بله هم در ادراکاتش، مسون از خطاست، اینه که وقتی اون مسونیت تام داره از هر خطایی، بنابراین اطاعت او هم مطلقه. حالا دیگه انسان میفهمه عمر چه ظلمی کرد به پیغمبر اکرم که وقتی فرمود که یک چیزی بیارید وصیتی بنویسم که بعد از من اختلاف نکنید. بله عمر گفت که نه، این رجل لا يحزر بله
لا يحزر
هزیان از هزیان دیگه یحزو
نه لا يحزر
لا يحزر
جیم
لا يحزر
بنویسید برای من ببینم. عرض کنم حضورتون که به هر حال گفت که آقا حالش خوب نیست، داره هزیون میگه. بله بعضی ها مخالفت کردن، نه بذارید پیغمبر بنویسه هر چی میخواد. بله ولی اون نگذاشت و مخالفت کرد. بله ان الرجل لیحجر. درسته، خیلی ممنون. عرض کنم حضورتون که یه دفعه از حافظه آدم میپره دیگه، مال پیریه. بله عرض کنم حضورتون که خب اگر اسمت مطلقه هست میشه که هزیون بگه دچار هجر بشه؟ ان الرجل لیحجر، معلومه که یک ظلم بزرگی در حق پیغمبر کرد، سر و صدا شد تو اون مجلس، دعوا شد. حضرت فرمود بلند شید برید دیگه، همین اندازه کفایت میکنه. بله حالا جالبه که یکی از فضلای حوزه رحمت الله علیه انکار کرده بود که نه خیر، عمر همچی کاری نکرده، همچی چیزی نگفته. بله دفاع کرده بود از ایشون. بله خب اینم از همون لیحجر هاست. بله در هر صورت مقام اسمت و اسمت مطلقه هست و اطاعت هم اطاعت مطلقه هست، هیچ قید و شرطی نداره. حالا بیایم به سراغ اولی الامر. اطیع الله و اطیع الله هم مطلقه، اونم قید نداره. و اطیع الرسول اونم مطلقه. اولی الامر هم عطف بر رسول شده. بنابراین عرض کنم حضورتون که مقصود از اولی الامر، چون اطاعتش مطلقه هست، همون اولی الامر معصومه، همون ائمه اطهار هست، منظور اونها هست و شامل دیگران نمیشه. اون وقت البته اولی الامر معصوم اگر افرادی را به نسب خاص نسب کنند، بله باید اطاعتشون کرد. مثل مالک اشتر مثلا، منصوب از جانب امیرالمؤمنین، مردم باید از او اطاعت کنند. سایر حکامی که حضرت نسب میکرد برای بلاد و برای شهرها و این بر و اون بر، برای جنگ و برای کارهای دیگه، خب اینا منصوب به نسب خاص بودن، پس باید اطاعتشون کرد. خب در عصر غیبت کبری دیگه کسی منصوب به نسب خاص نیست. بله منصوب به نسب عام هستند، اونها نسب شدند. بله در اون مقبوله هست، اینی جعلته علیکم حاکما، من او را حاکم قرار دادم. حالا بعضی ها میگن که این حاکمن یعنی قاضیم، به معنی حکومت نیست، ولی ظاهرن فرقی نمیکنه. حاکم چه حالا حکم قضایی بکنه چه حکم حکومتی بکنه. بنابراین فقهای جامع الشرائط منصوبند به نصب عام برای دوره غیبت کبرا، برای اینکه حکومت ضرورت داره و نمیشه مردم رو در عصر غیبت کبرا همینجوری رها کرد و هیچ برنامه ای برای اونها تنظیم نکرد. از این لحاظ است که عرض کنم حضورتون، پس نسب لازمه، حالا یا نسب خاص مال عصر حضوره یا نسب عام مال عصر غیبت کبراست. حالا ابن سینا عرض کنم که میفرماید یجب علی الثانی ان یفرض طاعت من یخلفه. خب این نشون میده که ابن سینا سنی نبوده، خلاف رأی سنی هاست، نشون میده که سنی نبوده. حالا چون پدرش و برادرش اینا اسماعیلی بودن، مثلا احتمال داده میشه که ایشون اسماعیلی بوده، ولی در یکی از کتابهایی که به فارسی هم نوشته اونجا میگه که پدرم و برادرم اسماعیلی بودن، نشسته بودن درباره مذهب اسماعیلی بحث میکردند و تمجید میکردند. من کوچک بودم، از برادرم کوچکتر بودم، صحبتاشون رو گوش میدادم. اونا دلشون میخواست که منم مثلا یک اظهار لحیه ای بکنم و تأییدشون کنم و تصدیقشون کنم، ولی من سکوت کرده بودم چون خوشم نمیمد از حرفایی که میزدن، موافق نبودم. این نشون میده که ابن سینا شیعه هست و شیعه اسماعیلی هم نیست، بلکه شیعه اثناعشریه، چون شأن ایشون با اون عظمت مقام شأنش اجل از اینه که مثلا سنی بشود یا اگر شیعه شد یه شیعه ناقصی بشود، بشود شیعه اسماعیلی، شأنش اجل از این چیزاست. به نظر میرسه که ایشون شیعه هستن و شیعه اثناعشری هستن. خب در اون فصل این بحث رو ادامه میده که خب اگر منصوب از طرف نبی نبود تکلیف چیه؟ خب خودش قرن چهارمه دیگه، زمانیست که غیبت کبراست و منصوب خاصم نیست، میگه چه کار باید بکنن؟ تکلیف چیه؟ میگوید که حالا دیگه نوبت مردمه، مردم باید بیان به صحنه و شخصی را انتخاب کنن. اما چه کسی را انتخاب کنن؟ حالا اینجا جای همین بحث هست که آیا ائمه اطهار نسب کرده اند کسانی را به نسب عام یا نه نسب نکرده اند، ضابطه ها را بیان کرده اند تا مردم بر طبق اون ضابطه ها انتخاب کنند شخص را. کدامشه، نسب یا نه بیان ضابطه است؟ بله ائمه اطهار قطعا ضوابط حکومت رو بیان کردند. حالا ابن سینا ظاهرا دیگه نظرش اینه که نسب عام هم نیست، بنابراین معصوم بیان ضابطه و معیار کرده. اون وقت میگه مردم باید انتخاب کنند، اما چه کسی را؟ میگوید کسی را انتخاب کنند که اعرف به شرع باشه، یعنی اعلم باشه، اعرف باشه. این یه شرطش اینه، اعلم باشه، اعرف باشه. بله بعد یک کلمه هم اضافه میکنه، میگوید حتی لا اعرف منه، کسی را انتخاب کنن که لا اعرف منه، که دیگه از او اعلم و از او اعرف کسی نباشه. بعد شرایط دیگرش رو ذکر میکنه، تدبیر داشته باشه، یعنی سیاست مدار باشه. بعد شرط دیگری رو ذکر میکنه، از نظر اخلاق و فضیلت هم باید برجستگی داشته باشه. پس اگر این سه تا شرط رو داشت، اعرف باشه، دارای تدبیر هم باشه. عرض کنم حضورتون که از نظر اخلاق هم برجسته باشه. با این شرایط مردم باید انتخاب کنند. اون وقت اگر مردم کسی را با این شرایط انتخاب کردن، دیگه کسی حق مخالفت نداره و اگر کسی مخالفت کرد بکشید او را. بله، این بیان ایشون هست. بعد ادامه میده، حالا اگر امر دائر شد بین اعقل و اعرف، یکی سیاست مدار تره ولی فقیه، اون دیگری عرض کنم که اعلمه و اعرفه ولی سیاست مدار تر نیست، سیاستش ضعیفه، خلاصه مدیریت نداره. خب حالا باید چیکار کرد؟ امر دائر بین این که اعرف باشه یا اعقل. میگوید که بله باید اعقل را انتخاب کنم، اعقلی که خودش فقیه جامع شرائطه ولی به اون یکی نمیرسه. بله، ولی مدیریتش تدبیرش فوق اون هست. میگوید اینو انتخاب کنید، اون باید در خدمت ایشون باشه و این را حمایت کنه و اون رو کمک بکنه. این بیان را هم داره، تا یه جمله هم داره که اون جمله تو ذوق میزنه، میگه کما فعل عمر و علی، یعنی عمر اعقل بود، علی اعلم بود، اعقل آمد حکومت رو به دست گرفت، اعلم هم در خدمت او بود. این عبارت با سبک و سیاق اون متن سازگار نیست و به نظر میرسه این کاتبینی که بعدن اومدن روی تعصب خودشون اینا اضافه کردن. یا آقایی چند ساله مقاله نوشته بود در این مجله کلام اسلامی که زیر نظر آیت الله سبحانی هست، عرض کنم که راجب نسخه های خطی قدیمی شفا تحقیق کرده بود، گفته بود در اون نسخه های خطی قدیمی شفا این عبارت نیست. پس معلوم میشه کاتبین سنی بودن، دیدن این به مثلا مرامشون جور نیست، لذا آمدن این کلمه را اضافه کردن. اینه که از شأن بو علی سینا دوره که این جمله را بیان کرده باشه. خب عرضمون تمام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.